برای شنیدن سایر فایل های صوتی به سایت مشاوران.com مراجعه کنید. درمان اختلالات خلقی. درمان اختلالات خلقی به طور کلی دو دستن. درمان های بیولوژیک یا درمان بیولوژیکی که دارو درمانی و درمان با شوک الکتریکی هست و درمان های پسیکولوژی یا روانکاوی، رفتار درمانی، روان درمانی شناختی رفتاری. انواع درمان اختلالات خلقی. 1. دارو درمانی. افسردگی اغلب به دلیل نقص یا عدم تعادل در نوروترانسمیرهای سروتونین و نوراپینفرین ایجاد میشه. داروهایی که برای درمان افسردگی استفاده میشن سبب کنترل این عدم تعادل ها میشن و با اونها به مقابله میپردازن. به طور کلی داروهایی که برای افسردگی تجویز میشن سه دسته کلی هستن. داروهای سه حلقه‌ای مثل ایمیپرامین، بازدارنده های مونوآمینوکسیداز یا MAOI مثل ترانیلس پیرومین، بازدارنده های انتخابی بازجذب سروتونین یا SSRI مثل پروزاک. در بین این داروها SSRI ها عوارض جانبی کمتری دارند، به همین دلیل بیشتر تجویز میشن. عوارض داروهای ضد افسردگی. داروهای ضد افسردگی عوارض زیادی از جمله بینایی ناواضح، اضطراب، خستگی مفرط، خشکی دهان، افزایش احتمال سکته قلبی، مشکلات فشار خون و غیره دارند. اما به رغم همه عارضه‌های جانبی منفی، داروهای ضد افسردگی واقعاً مؤثرند و در اکثر موارد از شدت نشانه‌های افسردگی کم می‌کنند. دارویی که برای درمان اختلال دو قطبی تجویز میشه. کربنات لیتیوم یک داروی پرطرفدار برای درمان اختلال دو قطبیه. حدود 80% کسانی که اختلال دو قطبی دارن و لیتیوم مصرف میکنن از اون بهره میبرن و این دارو هم میتونه از سمپتوم ها یا نشانه های افسردگی و سمپتوم های افسردگی بکاهه. با اکثر کسانی که لیتیوم مصرف میکنن توصیه میشه که استفاده از اون رو همیشه ادامه بدن، چون توقف استفاده ممکنه باعث بازگشت اختلال بشه. یک اشکال مهم لیتیوم اینه که تجویز مقدار یا دوز مناسب برای تک تک درمانجویان بسیار دشواره. تحریک مغزی. تحریک مغزی به 4 طریق امکان پذیره: درمان با شوک الکتریکی یا ECT، تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای مکرر یا RTMS، تحریک عصب واگ و تحریک مغزی عمیق. درمان با شوک الکتریکی یا ECT. در ECT یک جریان الکتریکی 70 تا 130 ولتی از درون سر بیمار در حدود نیم ثانیه عبور میکنه. ECT برای کسانی استفاده میشه که از افسردگی شدید رنج میبرن و سایر روشهای درمانی کارآمد برای اونها مؤثر نیست و زمانی که فکر خودکشی بسیار جدیه این روش توصیه میشه. عوارض ECT. رایج‌ترین عوارض اون از دست دادن حافظه و در نتیجه ناتوانی در یاد گرفتن موضوعات جدید و یادآوری موضوعات قدیمیه. این عوارض جانبی ممکنه تا چندین ماه بعد از ECT باقی بمونه. تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای مکرر یا RTMS. عبور دادن پالس‌های مغناطیسی قوی و متوالی از بعضی قسمت‌های مغز. کسانی که RTMS دریافت می‌کنند، عوارض جانبی زیادی رو گزارش نمی‌دن و معمولاً سردردهای خفیفی احساس می‌کنند که با آسپیرین از بین میره. در این روش برخلاف ECT، بیماران لازم نیست که حتماً بیهوش بشن. تحریک عصب واگ یا VNS. در تحریک عصب واگ با یک دستگاه کوچک به عصب واگ شوک الکتریکی وارد می کنن. این دستگاه با عمل جراحی زیر پوست بیمار و در قسمت چپ قفسه سینه قرار داده می شه. تحریک مغزی عمیق یا DBS. در DBS از طریق عمل جراحی چند الکترود در چند منطقه خاص مغز کار گذاشته میشه. درباره این روش تحقیقات اندکی شده، ولی همه اونها نشون دادن که DBS در از بین بردن افسردگی های شدید بسیار مؤثره. درمان های پسیکولوژیک. درمان‌های پسیکولوژیک تلاش می‌کنند تا نحوه تأثیر متقابل افکار، ادراک‌ها و رفتارها با خلق افسرده را کشف و تفسیر کنند. 3. روانکاوی. رکن اصلی همه نظریه‌های روانکاوی درباره افسردگی اینه که افسردگی یعنی واکنش در مقابل فقدان یا از دست دادن، مثلا از دست دادن یکی از بستگان نزدیک، و ممکنه به صورت از دست دادن سمبولیک نشون داده بشه که در اون سایر انواع فقدان‌ها مثلا از دست دادن شغل معادل از دست دادن یکی از عزیزانه. روانکاوی سعی میکنه با استفاده از تداعی آزاد یا تحلیل رویا به درمانجو کمک کنه تا خاطرات کودکی درباره بعضی فقدانها رو به یاد بیاره. فقدانهایی که احتمالاً به کشمکشهای سرکوب شده و نشانه‌های افسردگی منجر شدن. به این ترتیب روانکاوان سعی میکنن ریشه های افسردگی رو پیدا کنن و به درمانجویان کمک کنن تا متوجه بشن که تجربه های کودکی چگونه میتونن در ایجاد افسردگی مؤثر واقع بشن و بر روابط میان فردی کنونی اونها تأثیر بذارن. مشاورانه.com 4. آموزش مهارت های اجتماعی. روان درمانی آموزش مهارت‌های اجتماعی معتقده که علت ایجاد افسردگی تا اندازه‌ای ناتوانی در برقراری ارتباط صحیح و معاشرت با مردمه و تقویت مهارت‌های اجتماعی میتونه به حل بسیاری از نشانه‌های افسردگی کمک کنه. مهارت‌های اجتماعی: مهارت‌های اعتماد به نفس، مهارت‌های تعامل‌های کلامی، مهارت گفتگو با جنس مخالف و مهارت مصاحبه شغلی. این مهارت‌ها رو میشه به روش‌هایی که در ادامه خواهیم گفت آموزش داد. از جمله یادگیری مشاهده‌ای، تمرین‌های پیش از عمل، ایفای نقش، تکالیف خانگی در خارج از محیط روان درمانی. یکی از درمان‌های افسردگی بر اساس آموزش مهارت‌های اجتماعی که توسط هرسن و همکارانش اختراع شد، روی مهارت‌های لازم برای تعامل با خانواده، دوستان، همکاران و غریبه‌ها تمرکز می‌کند. ویژگی اصلی این برنامه: تکالیف ایفای نقش، فیدبک، یادگیری مشاهده‌ای و تقویت مثبت برای رفتارهای صحیح، توجه به جزئیات خاص تعاملات اجتماعی مثل لبخندها، ایما و اشاره‌ها و استفاده از تماس چشمی. 5. رفتار درمانی. رفتار درمانگران روی شناسایی رفتارهای افسرده کننده و بعد تغییر دادن اونها تمرکز میکنن. مثلا منزوی بودن و اجتناب از فعالیت‌های روزمره میتونه به افکار و احساسات افسرده کننده منجر بشه یا به حفظ اونها کمک کنه. یکی از راهبردهای رفتار درمانگران روان درمانی فعالسازی رفتاریه. در این راهبرد از فعالیت‌هایی که درمانجو احتمالاً از اونها لذت خواهد برد یا از فعالیت‌هایی که به اونها نیاز داره تا زندگی عادی و راضی کننده داشته باشه یک فهرست تهیه میشه. بعد از تهیه فهرست درمانجو میپذیره که از آسان‌ترین اونها آغاز کنه و به شیوهی منظم همه را انجام بده. 6. شناخت درمانی. روان درمانی شناختی یا شناخت درمانی 3 هدف داره. 1. کمک به افراد افسرده برای شناسایی باورها و افکار منفی. 2. به چالش کشیدن افکار منفی، غیر منطقی و مختل کننده. 3. جایگزینی باورهای منفی با باورهای منطقی تر و سازگارانه تر. افراد افسرده معمولاً باورها و سبک‌های اسنادی دارند که نوعی تعمیم افراطیه. اونها به عدم موفقیت‌های خودشون، مثلا مردودی در امتحان رانندگی، با جملاتی مثل در هیچ کاری موفق نمیشم یا دنیا علیه منه یا اینکه ما که شانس نداریم واکنش نشون میدن. درمانگر تلاش میکنه تا باورهای افراطی رو شناسایی کنه و نشون بده که اونها غیر منطقی هستن. همچنین از درمانجویان خواسته میشه که بر افکار خودکار منفی که باعث پیدایش باورهای منفی و سمپتومهای افسردگی میشن نظارت کنن. فلسفه کلی شناخت درمانی برای افراد افسرده اصلاح سوگیری شناختی اونها یا تحریف شناختی در پردازش اطلاعاته. انواع تحریف‌های شناختی: تفکر دو مقوله‌ای. تفکر همه یا هیچ، تفکر سیاه و سفید، امور یا کاملا باید میل من باشن یا کاملا شکست میخورم، مثلا یا نمره 20 میگیرم و اگه 20 نگیرم فرد احمقی هستم. توجه انتخابی، تمرکز شدید روی یک واقعه منفی و نتیجه گیری منفی بر اساس اون واقعه و در این حال نادیده گرفتن ویژگی های مهمتر موقعیت. استنباط دلخواه، نتیجه گیری هایی که شواهد و حقایق اونها رو تایید نمی کنن یا اونها رو نقض می کنن. فاجعه سازی یا اغراق، اغراق در مورد یک رویداد و تبدیل اون به یک رویداد وحشتناک. فرض کردن علیت زمانی، اگر چیزی در گذشته درست بوده پس همیشه در آینده هم درست خواهد بود. آخرین قرار ملاقات من به هم خورد پس قرار ملاقات های بعدی هم به هم می خوره. مسئولیت بیش از حد، فرد خودش رو عامل همه رویدادهای منفی که در زندگیش افتاده میدونه. کوچک کردن، کم اهمیت جلوه دادن رویدادهای مثبت و پیشرفت و نسبت دادن این رویدادها به شانس، اتفاق یا مهارت دیگران، نه هرگز مهارت خود. در بعضی موارد هم میشه از آموزش اسناد دوباره استفاده کرد. افراد افسرده مشکلات رو درونی و پایدار و کلی میدونن، یعنی مشکلات رو به خودشون نسبت میدن. تصور میکنن مشکلات همیشه پایدار میمونن و این مشکلات رو به همه موقعیت‌ها تعمیم میدن و به مشکلات به دید کلی نگاه میکنن. در مقابل افراد غیر افسرده مشکلات رو به شرایط خارج از کنترلشون نسبت میدن که بهش میگن انتصابهای بیرونی. اونها مشکلاتشون رو موقتی میدونن نه پایدار و اونها رو کاملا ویژه موقعیت میدونن نه کلی. در آموزش اسناد دوباره سعی میکنن شیوه اسناددهی فرد رو تغییر بدن. تهیه شده در سایت مشاورانه.com